السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته امینا علی غیبه و رحمتا للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم که پیامبر اعظم اسلام و امیر المؤمنین علیه السلام وصیتی رو کردن و در این وصیت دستورات خاصی رو به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دادن. یکی از دستورات اون حضرت رو در این خطبه به عنوان سفارش به تقوا حضورتون عرض کنم. پیامبر اعظم اسلام فرمودن یا علی اوسی که فی نفس که به خصال فحفظ ها انی، یعنی یا علی تو رو در رابطه با خودت به خصالی و خصلتهایی و به صفاتی سفارش میکنم. فحفظ ها انی، این خصلت ها رو از من حفظ کن، یادت باشه. بعد عرض کردن اللهم اعنه، یعنی خدایا کمک کن به علی که این خصلت ها رو در خودش همواره داشته باشه. خوب دقت کنید، وصایای پیغمبر اسلام به امیرالمؤمنین علیه السلام. این روایت در اصول در کتاب کافی جلد هشتم از پیامبر اعظم اسلام نقل شده. چند خصلت رو فرمودن بهت میگم، بعدم عرض کرد خدایا این خصلت هایی رو که به علی میگم کمکش کن که انجام بده. اولین اونها فرمودن اما الاولا فسد، اولین خصلتی که میگم داشته باشی راستگوییست. و لا یخرجن من فیک کذبتن ابدا، سعی بکن از دهانت یک دروغ کوچک هم صادر نشه هیچگاه. حالا من بقیه خصلت‌ها رو در خطبه‌های دیگر از همین روایت حضورتون عرض میکنم. اولین خصلتی که پیامبر اعظم اسلام به امیرالمؤمنین میفرماید و از خدا هم میخواهد که خداوند کمک کنه امیرالمؤمنین رو، این است که راستگو باش و از دهانت حتی یک دروغ کوچک هم صادر نشه. یکی از مسائلی که و اخلاقیاتی که اسلام خیلی بهش تأکید کرده صدق در گفتار، راستگویی است. علتش هم اینه عزیزان، برادران، خواهران، وقتی صداقت و راستگویی نباشد در جامعه اعتمادها سلب میشه، حرف هم دیگر آدم قبول نمی کنه. گاهی پشت سر حرفش آدم چندین قسمم می خوره بازم آدم قبول نمیکنه. خب این بده که انسان حرف انسان رو قبول نکنه، مؤمن حرف مؤمن رو نپذیره. دروغگویی باعث میشه اعتماد مردم از آدم سلب میشه. حالا در خانواده اگر خدا نکرده آدم دروغ بگه، زن و بچه انسان دیگه به آدم اعتماد نمی کنن. این خیلی بد. زن به مرد، مرد به زن، پدر به بچه، مادر به بچه، هر زن به پدر و مادر. این اعتماد یکی از مسائلی است که بسیار بار مثبت در زندگی آدم داره. دروغ باعث میشه که این اعتماد از بین میره. ولذا شما ملاحظه میکنید این فضاهای مجازی اگر واقعا دروغ نمیگفتن چقدر خبرهای خوب رو به آدم میرسوندن، چقدر میتونه واقعا کمک باشه آدم به زندگی آدم. خبرها رو بگن، خبرهایی که آدم خب نمیتونه، همه ما که نمیتونیم دنبال خبر باشیم، خبرهای خوب رو بدن، پیشرفتهای خوب رو بگن، خصلت‌های دشمن رو برای آدم نقل بکنن. اما ملاحظه میکنه به خاطر دروغی که میگن اصلا اعتماد به این فضاهای مجازی خیلی نیست. به این سایت ها من اگر بگم 95% باید دروغ بدونه اینا رو، این خیلی بده، ولی چاره این نیست. آدم میبینه اینجوری. ولی اجازه بدین من یه روایتی دیگه در رابطه با صدق که خیلی روایت در عظمت راستگویی داریم، اما یه روایت عرض کنم. امام صادق علیه السلام به یک فردی فرمود لا تنظرو، یا به یه جمعی لا تنظرو الى طول رکوع الرجل و سجوده فإن ذلك الشيء قد اعتاده فلو تركه استوحش لذلك. فرمود هیچ وقت به طول دادن رکوع و سجود افراد نگاه نکن. یعنی یک کسی رکوعشو طول میده یا سجدهشو طول میده خیال نکن آدم خوبیه. یعنی نه اینکه آدم بدی باشه، رکوع و سجود طول دادنش مستحب به خوبه، اما دلیل بر خوبی آدم نیست. فرماید لأن ذلک الشیء قد اعتاده فلو تركه استوحش بذلك. چه بسا بعضی عادت کردن به سجده طولانی، اگرم ترک بکنن خیال میکنن دیگه حالا مثلا دنیا سر اومد. پس به چی افراد نگاه کنیم تا خوبیشون رو بفهمیم؟ ولیکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته. دو چیز رو میزان برای خوبی افراد قرار بده، یکی صدق در گفتار و یکی اداء امانت. حالا امانت فقط پول نیست، حرفم بهت میزنن میگن به کسی نگو نه. شما ملاحظه میکنید اگر صدق در گفتار باشه اصلا بسیاری از این مشکلات مملکت و مشکلات ما حل. به نظر من اصلا دستگاه قضایی باید درش بسته بشه اگه راستگو باشن مردم، برای اینکه همه میدونن اونایی که به بازی مراجعه میکنن خودشون میدونن حق با کیه. به قول امیرالمؤمنین علیه السلام در یه روایتی میفرماید دو نفر که میرن پلو قاضی، دو نفر عالم میرن پیش یه جاهل. قاضی بیچاره خبر نداره این مال مالکیه، اما خود این دو نفر میدونن مالکی. و اگه هیلگر نباشن، اگه دروغگو نباشن، راست بگن خب این مال مال من نیست، مال فلانیه، تمام، از این قاضی نمیخوان. این همه دستگاه قضایی مال اینه که ما هم خیلی همون مؤمن درست، مؤمن درست و مؤمن صحیح نیستیم، یا نیمه مؤمن هم شاید بعضی همون نباشیم. شهادت پول میده میره شهادت میده به دروغ، کجاش مؤمنه؟ حالا سجدش هم طولانی بکن. به هر حال صدق حدیث یکی از بهترین خصلت ها برای یک انسانه و بسیاری از مشکلات جامعه راستگو حله. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده. این اولین وصیت پیغمبر اسلام به امیر المؤمنین علیه السلام را و به امام المتقین. همه ما در این سال جدید تصمیم بگیریم همواره راست و همونطوری که پیغمبر اسلام فرمودم لا یخرجن نفیک، خارج نشه از فم تو یعنی از دهان تو کذبتن ابدا، سعی کن هیچ وقت یه دروغ کوچکم از صادر نشه. اما بحثی رو که در خطبه اول داشتیم، حالا کسانی که نبودن من یه اشاره‌ای بکنم، عمدتاً درباره خصلت‌های شیطان، راه‌های شیطان، فریب‌های شیطان و در نهایت حزب شیطان که در خطبه قبلی که من خدمتتون بودم این آیه رو نقل کردم که حزب شیطان کیان. قرآن می فرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. فرمودن حزب شیطان اونایی هستن که شیطان برشون مسلط شده و اونها رو از یاد خدا غافل میکنه. یعنی آدمی که از یاد خدا غافل باشه، غافل باشه یعنی چه؟ نه این که حالا ذکر خدا رو بگه، نه، موقع معامله یاد خدا نباشه، موقع رفتارش با مردم یاد خدا نباشه، برخورد میکنه برخورد خوب و بد و حواسش نباشه چی خدا میپسنده و چی خدا نمیپسنده. اونایی که غفلت میکنن از اینکه یک انسانی هستن که باید مطیع خدا باشن، غفلت میکنن از اینکه در محضر خدا و این غفلت رو شیطان در اونها ایجاد کرده، اینا کم کم میشن حزب شیطان. بعد وعده کردن که حالا حزب الله رو هم عرض بکنم. من امروز در این خطبه چند جمله از حزب الله. حزب الله کیه؟ در قرآن کریم حزب شیطان یه جا آمده به تعبیر حزب شیطان، اما حزب الله در دو تا آیه آمده، یکی در آیه 56 سوره مائده که حالا چون با ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام مناسب هست من این قسمت رو میگم، اما آیه دیگر که آخر سوره مجادله است انشاءالله بعدم. در آیه 55 سوره مائده خداوند می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه به گفته علماء شیعه و سنی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده. همتون هم شنیدید که این آیه موقعی نازل شد که امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد مسئول نماز بود، حالا نه نماز واجب، برای اینکه در این روایت در روایت ابی ذر داره که پیغمبر اسلام هم در گوشه دیگه مسئول نماز بود، آنم که نماز واجب و جماعت نبوده. فقیری آمد، ابو ذر میگه من بودم تو مسجد که فقیری آمد و از بعضی ها که نشسته بودن تقاضای کمک کرد، کمک بهش نکردن، دستشو بلند کرد گفت خدایا شاهد باش در مسجد پیامبرت آمدم تقاضای مال و کمک کردم هیچ کس به من کمک نکرد. ابوذر میگه من دیدم که امیرالمومنین با انگشت اشاره کرد، در حال نماز بود، اون فقیر فهمید، اومد جلو، در حال رکوع بود که انگشتری رو از دست امیرالمومنین بیرون آورد و بعد از نماز این آیه بر پیغمبر اسلام نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما، سرپرست شما، بزرگ و آقای شما، اون کسی که باید ازش اطاعت کنید سه کسن: خدا، رسول خدا و مؤمنینی که در حال رکوع زکات میدن. اینا ولی شما، این سه نفر که در واقع میشه خدا، رسول خدا، امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا به این تفسیر بعضی از برادران اهل تسنن اشکالاتی کردن، اشکالات هم همه جواب داده شده. مهم اینه که بسیاری از علماء اهل تسنن و همه علماء شیعه گفتن این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده. پس اون مؤمنی که در حال رکوع زکات داد، یه وقتایی گفتم من زکات منظور هم زکات یعنی صدقه، هم صدقه یعنی زکات، اینا جای هم استعمال میشه، در قرآن استعمال شده، ولی زاد درباره زکات هم خداوند فرماد خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم، از اموال مردم صدقه بگیم، صدقه منظور زکات. گاهی زکات به جای صدقه استعمال میشه، گاهی صدقه به جای زکات، و صدقم هر کار خیری که برای خداوند باشه اونو به صدقه میگم. خب بعد از این آیه، این آیه که حزب الله توش ذکر شده، فرموده که قرآن کریم فرمود و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خیلی قشنگ فرمود هر کس ایمان بیا ولایت خدا را قبول کنه و ولایت رسول خدا را قبول کنه و دیگه ولایت کی؟ والذین آمنوا، اون کسی که ایمان آورد. این اشاره به آیه قبلش، یعنی همونی که گفتیم در حال رکوع زکات داد. هر کس ولایت این سه رو قبول بکنه این حزب الله است و بداند که فإن حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالبن بر دشمن خودشون، بر شیاطین خودشون، بر هوای نفس خودشون، حزب الله پیروز. این یک جاست که حزب الله رو خداوند بیان کرده و حزب الله رو اون کسانی دونسته که ولایت خدا، رسول خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام رو بپذیرن و زیر پرچم ولایت خدا و رسول و امیرالمؤمنین باشن، اینا حزب الله. خب طبیعیه که کسی که زیر پرچم امیرالمؤمنین و خدا و پیغمبر باشه معناش اینه که تخلف نمی کنه از دستورات خدا. خیلی مشکل حزب الله بوده، به این نیست که حالا ما میگیم